أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم منات حكمه مطلقا. خب، ما در طی جلسات سالیانمون با توجه به حجم تعطیلاتی که هست و هر حال با محدودیت مواجه خواهیم بود و مجبوریم قسمتی از متن کتاب رو که جزء محدوده امتحان هم هست نخونیم، چون مباحث مهم وقت جا خواهد ماند. من این طرح رو امسال پیاده کردم، در سال قبل نبود به این شکل، که از این تعطیلات دهه سوم سفر گفتم استفاده بشه، هرچند که یاد آورد چون من سفر بودم کار به تأخیر کشید، با تأخیر فایلها بارگذاری شد، اما خب تعدادی فایل درسی مال این محدوده ای که آخرین جلسه قبل از تعطیلات تا این جلسه الان که خدمت شما هستیم و از سامن هشتمین امر از امور مقدماتی مبحث اجتماع امر و نهی میخواییم بخونیم، هفت فایل صوتی است که این قسمت رو درش ما تدریس کردیم، مربوط میشه به سال 88، مال اون ساله. نکته مهم علمی یا نکته خاصی اتفاقا تو این قسمت ها نبود که بخوایمش معطل هم بشید، یعنی مقدماتی که در این مبحث اجتماع امر و نهی تا اینجا طی شده بیشتر حالت تشریفاتی دارد تا بخواد محتوای علمی و دقیق داشته باشه، و مهمترین شاید نکته ای که در بین این امور دهگانه مقدماتی مبحث اجتماع امر و نهی وجود داره همین امر هشتمی که الان میخوایم خدمتتون باشه. اونها مباحثی است که بیشتر در مقام دفع توهم و شبهه هست، مثلا اینکه چه ارتباطی هست بین این مسئله و مسئله نهی از عبادت، یا چه ارتباطی هست بین مسئله اجتماع و مسئله تعلق اوامر به تبایع. مباحث حاشیه‌ای اینجوری بیشتر توش گنجانده شد، اما خب در این حال بتوانیم وقت خودمون رو در سال تحصیلی اختصاص بدیم به مطالب مهمتر، بهترین کار همین روشه که بیایم مطالب رو از سالهای گذشته نسبت به این محدوده‌ای که خیلی هم مهم نیست با نرم افزار و با همون فایل‌های آرشیوی پیش ببریم، ادامه انشاءالله مبحث رو که نسبتاً میشه گفت مطالب اصلی و جوهری مبحث اجتماع امر و نهی هست رو در جلسات حضوری خدمتتون تبیین کنیم. و همین خاطر ما امروز از الثامن انه لا یکاد و یکون من باب اجتماع از اینجا بحث رو دنبال خواهیم کرد. منتها دوستان حتما یه وقتی بذارند اگر گوش نکردند تا الان اون هفت جلسه رو که کمتر از شاید 7 ساعت وقت از شما بگیره، در طول این هفته و هفته آینده به تدریج گوش کنید تا انشاءالله از این جهت نقیصه ای در کار شما نماند. البته به شما بگم شما اگر این فایل های هفتگانه رو هم هیچ گوش ندید، بنده جوری دست خواهم داد که هیچ خللی در فهم شما نسبت به بحث های آینده ایجاد نشه. یعنی ما فرضمون بر این است که شما هیچ کدوم از این فایل ها رو گوش ندادید، اما خب برای اینکه مطلب رو تماما به شکل دقیق دنبال کرده باشید. تا اینجا توصیه میکنیم اکیدن که حتما در اوقات فراغت اینها رو گوش کنید. بدون هیچ نگران فهم مطلب نباشید از ناحیه بدی. بحث ما در باب اجتماع امر و نهیه. یه توضیح مختصر بدم. اجتماع امر و نهی چی اصلا؟ این که بخواهد امر با نهی جمع بشه. یعنی چی؟ سخن در باب یک فعلی است که دارای دو عنوان. یک فعل وجودن اما دارای دو عنوان ذهنن. در عرصه وجود یکیست، در عرصه ذهن متصف به دو عنوانه. مثلا شما در منزل مردم مشغول اقامه نماز بشید بدون اذن مالک، از یک طرف به این دولاراست شدن میگن غصب. هر گونه حرکت، هر گونه سکون در ملک غیر مصداق چیه؟ غصب. این از یک زاویه. از زاویه دیگر این عمل شما مصداق صلاته، نماز باش صورت گرفته، نماز باش محقق شده. شما در ملک غیر مشغول اقامه نماز باشید، قصبون و صلات یک فعل وجودن اما دارای دو عنوان است، ذهنن. در عالم خارج یک، در عالم ذهن دو. سخن در اینه که آیا این یک فعل میتواند به حساب هر کدام از این دو عنوان متعلق هم امر باشد و هم نه؟ سوال اینجاست آیا این یک فعل در عالم وجود میتونه به اعتبار هر عنوان متعلق حکمی متضاد با حکم دیگر باشه؟ یک بار متعلق امر باشه یعنی وجوب، یک بار متعلق نهی باشه یعنی چی؟ حرمت. میشود یک فعل وجودن دو حکم داشته باشه به اعتبار اینکه دو عنوان برش بفرمایید بار می شود، دو عنوان بهش تعلق می گیرد. بگیم این نمازی که شما، این عملی که اینجور میگم، این عملی که شما در خانه غیر اتیان کردید، به ما هو صلاتون مصداق امر، متعلق امر. به ما هو غصبون متعلق نهی. شد اجتماع امر و نه. ببینید شکی نیست که امر متضاد با نهیه و شارع نمیتواند به چیزی که امر کرده است نهی هم بکند. نمیتواند از چیزی که نهی کرده، مثلا این مشخص دیگه ها، شکی است این قضیه نداری، نمیشود شارع از چیزی که امر کرده بهش نهی کنه، به چیزی که ازش نهی کرده امر کنه. این یه چیز مسلمیستی، امر مسلمیست. سوال این است که آیا شارع میتواند از عناوین امر نهی کنه؟ از عناوین بگه من از عنوان قصد نهیت میکنم از اون به عنوان صلات امرت میکنم ولو این که اون قصد و این صلات یه جا جمع بشه در یک نقطه مجتمع بشه، این میشه یا نمیشه؟ به تعبیر سوم خوب دقت بکنیم، سخن در این است که آیا تعدد عنوان مجوز تعدد حکم میشه یا نمیشه؟ تعدد عنوان مجوز تعدد حکم میشود یا خیر؟ آیا میشود گفت چون دو تا عنوان بر این فعل منطبقه پس دو حکم برش قابلیت تطبیق دارد؟ هم میشود گفت مأمور به هست، هم میشود گفت منی و نه. لذا اگه شما در خانه قید بدون اذن او اقامه صلات کردید، از یه جهت طلب کارید از شارع مقدس، از یه جهت بده کارید، به تعبیر تسامحی البته، از یه جهت مستحق ثواب چون نماز خوندید، از یه جهت مستحق عقاب چون قصد کردید. این است. بعضی ها قائلن به جواز، جواز اجتماع امر و نهی. بعضی ها قائلن به امتناع، امتناع اجتماع امر و نهی. اونایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیان حرفشون اینه که میگن تعدد عنوان برای تعدد حکم کافی، دو عنوان بر فعل منطبق است، پس میتواند این فعل به اعتبار هر عنوان یک حکم به خود اختصاص دهد. اونایی هم که امتناعیت میگن آقا این یک فعل در خارج بیشتر نیست، گول تعدد ذهنیشو نخور، اون وحدت عینیشو بچسب، یکی بیشتر نیست، یک فعل را جز یک حکم نبایست. این هم از این مطلب همه روشن. خب حالا میخوایم چی بگیم به فقا در بحث خودمون از سامن تو این مبحث؟ ایشون میخواد بگه که حواست باشه اجتماع کجا هست کجا نیست. اجتماع که ایشون میگه کلمه اختصار مباب اجتماع، منظور موضع مسئله اجتماع امر و نهیه. میخواد دقیقا بفهمیم موضع مسئله اجتماع امر و نهی کجاست. قضیه سه صورت داره، سه صورت، قضیه سه صورت داره، خوب دقت بکنید. صورت اول قضیه این است که یک فعل رفقا، یک فعل به جهت اینکه دو عنوان برش منطبقه واجده، واجد هم ملاک امر باشد هم ملاک نهی. یک صورت اول این که یک فعل، یک فعلی که داره چند عنوانه، دو عنوان، قصد و صلات، یک فعل به این جهت که دارای دو عنوانه هم واجد ملاک امر باشه هم واجد ملاک نهی باشه. به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر، هر دو عنوان، هر دو عنوان که یکیش حسب فرض متعلق امر، دیگریش متعلق نهی، هر دو عنوان، عنوان قصد، عنوان صلات، هر دو عنوان واجب ملاک باشند ولو اینکه این دو عنوان بر یک فعل بفرمایید مجتبر، ولو در حالتی که این دو عنوان بر سر یک فعل جمع شده باشه، این یه حالت هست. مثلا شما وقتی در دار مقصوبه نماز میخونید، اینجا وقتی مورد اجتماع امانه، مورد این مسئله محقق میشه که این عمل شما هم ملاک صلاتی درش باشه هم ملاک غصبی، یعنی هم مصلحت نماز پشتش باشه هم مفسده غصب، به گونه ای که اگر یکی از این دو وجود داشت به تنهایی حکم متناسب با اون قطعا فعلی بود بلا خلاف بلا نزاع. اگه فقط مثلا مصلحت صلاتی بود، حکمی که روش میرفت چی میشد؟ وجود امر. اگر فقط مفسده غصبی بود، حکمی که روش میرفت چی بود؟ نهی حرمت. اما حالا هر دو با هم جمع شدن، هم مصلحت صلاتی روش هست هم مفسده قصدی، وقت اینجا شما باید ببینید قائل به جوازید یا قائل به امتناع. اگه قائل به جواز باشید، هر دو ملاک حکم متناسب با خودشون اقتضا میکنند، هر کدوم از اینها متناسب با خودشون یک حکم رو فعلی میکنند، یک حکم رو فعلی میکنند، اون مفسده غصبی حرمت رو فعلی میکنه، اون مصلحت صلاتی هم وجوب رو، و این فعل میشه متعلق دو حکم، حرمت و وجوب، نهی و امر. چه محل اجتماع؟ اگه قائل به امتناع باشید، اگر قائل به امتناع باشید اون قضیه فرق میکنه، اگر قائل به امتناع باشید وقت اینجا نمیتونه این دو ملاک هر دو بیاد وسط و حکم متناسب با خود رو فعلی کنه، بلکه یا باید جانب اون ملاک اقوا، اون منات اقوا رو چسبید، یا اینکه باید یک حکم سومی غیر از این دو پیدا کرد که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، یک حکم سومی غیر از این دو. من اگر قائلم به امتناع اجتماع امر و نهی و فقا، نمیتونم بگم این نماز در دار مقصوبه هم واجب هم حرام، نمیتونم بگم، چون میشه اجتماع امر و نهی و منم قائلم به چی؟ امتناع، استحاله، ممکن نیست. خب چه بکنیم؟ اینجا اگر یکی از این دو ملاک اقوای از دیگری است، میتونم بر اساس این اقواییت اون ملاک اقوا مؤثر ببینم و حکم متناسب با ملاک اقوا را فعلی فرض کنم، بگم آقا اینجا مصلحت صلات بر مفسده قصد اقواست، نماز رو باید خوند ولو تو خونه مردم، ها اینجوری، اینجاست که حکم میکنم به چی؟ به حرمت، درسته؟ حکم میکنم به چی؟ وجوب، وجوب، چون چی رو تقویت کردم؟ مصلحت صلاتی رو. حالا اگه برعکس شد، جانب مقصده قصف رو گرفتم، گفتم قصف حرام است ولو برای نماز خواندن، از قصف باید اجتناب کرد ولو برای اقامه نماز، اینجا حکمی که فعلا بالفعل می شود بر فعل بر این عمل بار کرد حرمت، چون ملاک اقوا چه شد؟ مفسده شد، ملاک حرمت شد. این از این. اگر هم عرصویه است، مساوی، هر دو یکسان است، نمیتونم ترجیح بدم، هر کدوم بر دیگری انتخاب بکنم میشه ترجیح بلا مرجح، باید حکم سومی غیر از امر و نهی روی این فعل برد، مثل تخییر مثلا، یه همچین حالتی، تخییر بین فعل و ترک. خب پس فرض اول چی شد رفقا؟ فرض اول ما این است که یک فعل هم ملاک امر داشته باشه هم ملاک نهی داشته باشه، به گونه ای که اگر جوازی باشی فعل رو هم محکوم کنی به وجوب هم محکوم کنی به حرمت، و اگر امتناعی باشی دو حالت پیدا کنی، یا یکی از این دو را به جهت اینکه اقراست فعلیت بدی، حالا یا وجوب رو یا حرمت رو، یا اینکه هر دو رو اسقاط کنی حکم سومی رو مطرح کنی. این از این. خب حالت دوم رفقا اونجاییست که فعل فقط واجد یک ملاکه، فعل فقط واجد یک ملاک بیشتر نیست. یعنی چی؟ ببینید ما اینجا یک فعل داریم دارای دو عنوان، قصب است و چی؟ صلات. منتها عنوان صلات فقط در جایی متعلق مصلحته که با قصب تصادق نکند، با قصد تلاقی نکند. نماز در خانه مردم به شکل قصد هیچ مصلحتی پشتش نیست، به درد فرض اینه ها، فرض قبلی این نبودا، فرض حالا اینه، هیچ مصلحتی پشتش نیست. کشکی اگه قضیه این شکلی باشه. به بیان دیگر رفقا، به بیان دیگر، یکی از اون دو عنوانی که بر فعل منطبقه در حالت تصادق این دو عنوان ملاکش رو از دست بدهد. قبلی چجور بود؟ قبلی این بود که هر دو عنوان حتی در حالت تصادق هم ملاکشون محفوظ بود، اما حالا یکی از این دو عنوان در حالت تصادق به نفع دیگری ملاکشو از دست بده. اینجا در مثال ما دو تا عنوان قصب و صلات، پشت قصب مفسده، پشت صلات مصلحت خوابیده، اما مصلحتی که پشت صلاته تا کی با صلاته؟ تا وقتی که صلات با قصد تصادق، این صدق همزمان نداشته باشه. به محض تصادق دیگه صلات فاقد مصلحت، به فرض صدق عنوان صلات دیگه میشه فاقد مصلحت. تو این حالت رفقا خوب دقت بفرمایید، تو این حالت اصلا مسئله اجتماع امر و نهی مطرح نیست. چرا؟ چون شما چه قائل به جواز اجتماع باشه، چه قائل به عدم جواز، قائل به امتناع، تو هر دو حالت رفقا، تو هر دو حالت قضیه خیلی روشن، خیلی واضحه. یک ملاک بیشتر روی این فعل نمانده، فعلی که مجمع العنوانین شده، یک ملاک بیشتر روی این فعل نیست، وقتی ملاک یکیست، حکمی که معلول ملاک هم یکی بیشتر نیست. چی میشه اینجا حسب فرض؟ حرمت. در خانه مردم نماز خواندن چون دیگه مصلحت نماز پشتش نیست، فقط تشی میمونه مفسده غصب. اینجا قائل به چی میشیم؟ حرمتش. هیچ بحثی اصلا نخواهیم داشت. این میشه حالت چندم؟ حالت دوم. اینجا رو فقط مطلب خیلی روشنه که جایی واسه بحث اجتماع امر و نهی نیست. حالت سوم روشنتر از قبله. حالت سوم این است که رفقا فعل مورد بحث ما فاقد هر دو ملاک باشه، هم ملاک امر هم ملاک نهی. اولی چی بود؟ واجد هر دو ملاک. دومی واجد یکی از دو ملاک. سومی فاقد هر دو ملاک. یعنی چی؟ یعنی این دو عنوان، این دو عنوانی که هر کدام متعلق یکی از امر و نهی هست، یکی متعلق امر، دیگری متعلق نهی، به این معنا که هر کدام هر دو عنوان قصب و صلات در وقت تصادق ملاکشون رو از دست بده، ملاکشون رو از دست بده. آقا صلات وقتی پشتش مصلحته که با قصد تصادق نکنه، قصد وقتی پشتش مفسد است که با صلات تصادق نکنه. پس اگر فعل شما ذوالعنوانین شد، هم شد صلات هم شد قصد، محل صدق هر دو عنوان شد، هر دو ملاک رو از دست میده. طبیعی است که اینجا نه اینه نه آن. این حالت هم رفقا از موارد اجتماع امر و نهی نیست، چون اینجا شکی نیست که هیچ کدام از امر یا نهی به این فعل تعلق نخواهد داشت، چون حکم تابع ملاکه. وقتی نه ملاک امر در فعل است نه ملاک نهی در فعل است، طبیعی است که نه امر به فعل تعلق خواهد داشت نه نهی. پس خلاصه کلام، بحث ما در باب اجتماع فقط اونجاییست که یک فعل دارای دو ملاک باشه، هم ملاک امر هم ملاک نهی. وقت بحث سر اینه است که آیا میتونن این دو ملاک هر دو فعلی بشن یا نه. پس بحث رو از یه زاویه دیگه مطرح کنم، باید دارم تطبیق بفهمم. حکم رو گاهی ما تعبیر میکنن به حکم اقتضایی، گاهی تعبیر میکنن به حکم فعلی. حکم اقتضایی، حکم فعلی. حکم اقتضایی میدونی یعنی چی؟ خیلی راحته. حکم اقتضایی میگه حکم اقتضاییش حرمته. یعنی چی؟ یعنی ملاک حرمت داره. ملاک حرمت، حرمت ملاکش میشه چی؟ مفسده. مفسده مقتضی چیه؟ حرمته. وقتی میگن این حرمت اقتضایی دارد، یعنی ملاک حرمت دارد، یعنی مفسده دارد. این از این. اون وقت اگر رفقا این ملاک حرمت منجر شد به این که این فعل محکوم به حرمت بشه در نهایت، اون حکم از حالت اقتضایی به حالت فعلی در میاد، دیگه میشینه روش حرمت، میشه حرمت فعلی. تا قبل از این که
به فعلیت برسه صرفا در حالت اقتضاه. وقتی به فعلیت رسید دیگه محکوم به حرمت شد، دیگه حکم یه پله میاد جلوتر، میشه حکم چی؟ فعلی. این از این. مورد اجتماع امر و نهی و فقا فعلی است که به شکل اقتضایی، به شکل اقتضایی هم متعلق امر هم متعلق نهی، به شکل اقتضایی هم واجب است هم حرام است. یعنی چی؟ یعنی هم ملاک اینو داره هم ملاک اونو داره. پس دعوا سر چیه؟ پس اختلاف کجاست؟ اختلاف سر فعلی بودنه، که آیا این فعلی که هم حرام است اقتضاءً هم واجب است اقتضاءً میتونه هم حرام باشه فعلاً هم واجب باشه فعلاً؟ اگه بگی بله قائل به جواز اجتماعی، اگه بگی نه قائل به امتناع اجتماعی. همین فقط. پس دعوا در بحث اجتماع امر و نهی بر اثر فعلیت امر و نهیه، و الا ملاک امر و نهی قطعا باید در فعل وجود داشته باشه. خب انهو شن چنین است لا یکاد و یکون، نخواهد بود. از سامن این دیگه هشتمین امر از نه امری که ایشون از ده امری که ایشون به عنوان مقدمه بحث اجتماع امر و نهی ذکر کرده، ده تا مقدمه است، این هشتمیشه که مهمه. لا یکاد و یکون من باب الاجتماع، لا یکاد و یکون من باب الاجتماع نخواهد بود فعلی، لا یکاد و یکون و فعلن من باب الاجتماع الا، من باب الاجتماع اجتماع امر و نهی دیگه، نمی گنجد در مسئله اجتماع امر و نهی مگر اذا کان، اشاره است به حالت اول. چند حالت ذکر کردیم؟ سه حالت. الا مگر این حالت اول، اذا کان فی کل واحد من متعلقی. آقای متعلقی بارش بنویسید، یعنی عنوانی، متعلق میشه عنوان. الا اینکه در هر کدام از این دو عنوانی که یکیش متعلق ایجاب دیگری متعلق تحریم، یکیش متعلق امر دیگری متعلق نهی، الا اذا کان فی کل واحد من العنوانین من متعلقی الایجاب و تحریم کان مناتو، مناتو میشه اسم کان، الا اذا کان فی کل واحد من اون دو عنوان مناتو حکم این کل واحد، حکمه میخوره به کل واحد. مثالی بگم، الا اذا کان فی کل واحد من صلات و قصد منات حکم این صلات و قصد، یعنی هم در صلات مصلحت باشه هم در قصد مفسده باشه. منات میشه همون مصلحتی که پشت نمازه یا مفسدهی که پشت قصده. مطلقا، مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ با حتی خودش توضیح میده، یعنی حتی، حتی توضیح مطلقاست. حتی فی مورد تصادق و اجتماع، آقا صلات همیشه منات حکمش پشتشه، یعنی مصلحت داره، ولو اینکه تصادق کنه با چی؟ با قصد. قصدم همیشه منات حکمش یعنی مفسده پشتشه، ولو اینکه تصادق کنه با چی؟ با صلات. این میشه مورد اجتماع امرو نه. کی 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 تعلیل دیگه، تعلیل علت لا یکاد و یکون الاست، نیست مگر فلان. چرا؟ علت انحصار است. چطور شما انحصاری حکم کنید؟ کی یحکمه تا حکم شود علل جواز. آقا جواز چی؟ جواز اجتماع امر و نهی تا حکم شود بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی. حکم به چی بشه؟ به کون متعلق به یحکمه. حکم بشه به کون این مورد، این مورد تصادق و اجتماع. به نظر بزنید به این مورد بهتره، حکم بکنید به این که این مورد تصادق و اجتماع. مثالی بگم، اون نمازی که تو خونه مردم خوندی، ها، حکم کنید به این که این نمازی که در خانه مردم خوندی فعلا محکومن به حکمن. فعلا رو به نظر بنده قید محکومن بکنیم، فعلا بشه قید محکومن. فعل رو فقا گاهی در مقابل ترکه، گاهی در مقابل قوست، میگن فعل در مقابل بله قوه، فرق میکنه. اینجا فعل در مقابل ترک نیست، اینجا در مقابل قوست، از این جهت بهتره، در مقابل اقتضاست به تعبیر دیگر. کی یحکم علی الجواز، حکم بشه به کون این مورد تصادق، اون نماز در دار مقصوبه، فعلا یعنی بالفعل، نه بالاقتضاء ها، اون که همه قبول دارن، بالفعل محکوم است به چی؟ به دو حکم. چی و چی؟ وجوب و حرمت، هر دو، وجوب و حرمت، امر نه. خب و علل امتناع، این اعتبار چیه؟ علل جواز. حکم شود علل امتناع، اون یحکم اینجا هم میاد، حکم شود بنابر قول به امتناع، به چی حکم شد؟ به کون این مورد اجتماع، مورد تصادق، محکومن فعلا به یکی از دو حکم، به اقوال مناتین، به قوی ترین منات. اگه منات نماز قوی تره، حکم به وجوب میکنه، اگه قصد، حکم به حرمت. او به حکم آخره، یا محکوم است به حکم دیگری غیر الحکمین، غیر از وجوب و حرمت، مثل تخییر مثلا، اینجوری به حکم دیگری غیر ال، این به حکم آخر عطف بر به اقوال مناتینه، حکم کنیم به اقوال مناتینه، محکوم است، محکوم به اقوال مناتینه، محکوم است به حکمی که متناسب با اقوال مناتینه، محکوم است به حکمی که متناسب با اقوال مناتینه، یا به حکم دیگری غیر از اون دو حکم. فی ما اذا لم یکن، آقا این کجا به حکم دیگر محکوم میشه؟ او به حکم آخر غیر الحکمن، کجا؟ این فی ما مال اون به حکم آخره. فی ما اذا لم یکن هناک احد و هما اقوا، اونجایی که هر دو ملاک مساوی هست، اینجا بخواه به هر کدوم محکومش بکنی میشه ترجیح بلا مرجح، هر دو ساقط میشن، حکم سوم میاد. کما یعطی تفصیلو، انشاءالله میاد در تنبیه ثانی صفحه 61 چاپای سجلی. وقت گذشته؟ خب باشه، بقیهش پردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.